عبدالله از جمله عرفای پایبند شریعت است و شریعت را بر حقیقت ترجیح می دهد و حقیقت بدون شریعت را ضلالت و گمراهی می داند. شریعت حقیقت را آستان است، بی شریعت به حقیقت رسیدن بهتان است. دوستان گرامی، یکی از مضامین مورد توجه خواجه عبدالله انصاری قیامت است. قیامت اندیشی و خوف از قیامت در آثار او نمود بارزی دارد. اگرچه کرم خدا را بی اندازه و بی حساب می داند، اما در این حال از کرده هایش نیز واهمه دارد. چون به کار خود فکر می کنم، دریای خوف موج می زند و چون در کرم او می نگرم، همتم بر اوج میزند. به اعتقاد عرفان پژوهان، توجه به خوف در قرون اولیه اسلامی با تکیه بر عقاید حسن بصری رواج داشته است، اما کم کم در قرن پنجم این خوف تبدیل به رجا شده است. معروف است که حسن بصری شخصی را دیده بود که میخندید. از او پرسید که آیا تو جواب نکیر و منکر را دادی؟ آیا از پل صراط گذشتی؟ آیا اعمالت در ترازو سنجیده شده؟ و در هر بار پاسخ مرد منفی بود. در نهایت به او میگوید وای بر تو، پس چرا میخندی؟ اما در عرفان خواجه عبدالله و هم اسرانش امید به رحمت خدا در زندگی بشر رواج دارد که میگوید دعا کردن و از خدا همه چیز را درخواست کردن در اثرش بارز است. دوستان گرامی، دسته دیگر از مضامین مناجات نامه خواجه عبدالله مضامین عرفانی است. زهد به معنی ترک دنیا، منصور حلاج و انالحق گفتن او، اندیشه های خیامی، عشق و مهنت و شطحیات صوفیانه مهمترین مضامین عرفانی مناجات های خواجه عبدالله است. خواجه عبدالله زهد را ترک دنیا و هر آنچه در اوست می داند و غیر از این را مزدوری دانسته، نه زاهدی. الهی نفس بت است و قبول خلق زنار، جمله را ترک کردم به یک بار. خواجه عبدالله با نگرش متفاوتی به داستان منصور حلاج، عارف نامی قرن سوم هجری قمری که به دستور خلیفه عباسی به دار آویخته شد، نگاه می کند. خواجه عبدالله از آن دست عرفایی است که معتقد است اسرار حق را باید پنهان کرد و لب فرو بست و سکوت اختیار کرد. او خود را که سکوت پیشه کرده از حلاج برتر می داند و با استفاده از همین باور سخن او را در مقایسه با سخن خود حق نمی داند. حلاج انالحق گفت تاج دار شد، عبدالله همه حق گفت تاجدار شد. دوستان عزیز، باید گفت نمونه هایی از اندیشه های خیامی نیز در مناجات های خواجه عبدالله انصاری دیده می شود. دم را غنیمت شمردن و آن را دریافتن از مضامینی است که اگرچه بسامد بالایی در مناجات نامه ها ندارد، اما در مناجات نامه خواجه عبدالله به چشم می آید و توجه هر خواننده را به خود جلب می کند. اگرچه خیام کمی بعد از وی، یعنی در سال 518 هجری قمری وفات یافته است. با این حال درج این گونه مزامین در این نثر گستری نفوذ این اندیشه ها را در خراسان زمان خواجه عبدالله نشان می دهد. دی رفت باز نیاید، فردا اعتماد را نشاید. این وقت را دریاب که دیگر نپاید، که هر که را این دم است آدم اوست، و هر که را این دم نیست نقش عالم اوست. دی رفت و زمن نیامد کاری، امروز زمن گرم نشد بازاری. فردا بروم بی خبر از اسراری، نا آمدنم به بود از این بسیاری. و ما عزیزان همراه، دستی دیگر از مضامین مناجات نامه خواجه عبدالله مضامین اجتماعی است. کارکرد اجتماعی مناجات نامه آن را به لحاظ سبکی به سبک گلستان سعدی، شاعر پرآوازه قرن هفتم هجری قمری، نزدیک کرده است. ای بنده ضعیف، چنان نمایی که باشی و چنان باش که نمایی، و آن گوی که دانی و آن خور که داری، و بدان میر که زادی، و بردار آنچه نهادی، و چشم دار آنچه فرستادی. سبک خطیب گونه خواجه عبدالله در این دسته از عباراتش کاملا مشهود است. دوستان عزیز و ارجمند، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
باز هم از همراهی شما سپاسگزاریم. در این لحظه گفتار نوآوری رو به اتفاق خواهیم شنید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سخت پیش کافیم و
ترهی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه شما را در جریان تازه ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار خواهیم داد. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران با بهره‌گیری از فناوری نانو موفق به ابداع روشی برای ازدیاد برداشت نفت شدند که هزینه کمتری نسبت به روش‌های معمولی دارد. به گفته مجری این طرح، در این پژوهش از روش شبیه سازی دینامیک مولکولی استفاده شده است که پدیده‌ها را از دید مولکولی مورد بررسی قرار می‌دهد. در روش‌های آزمایشگاهی به تأثیر کمی مواد پرداخته می‌شود، ولی دلیل این تأثیر مشخص نیست. در حالی که با استفاده از روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی علاوه بر پیش‌بینی نتایج به دلیل آن هم پی برده می‌شود. به گفته محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در این طرح از دیوکسید کربن در روند کار استفاده می‌شود که جمع‌آوری و مصرف آن کمک زیادی به کاهش گازهای گلخانه‌ای و آلودگی محیط زیست می‌کند. همچنین میزان نفت به دست آمده بیشتر می‌شود که از نظر اقتصادی بسیار اهمیت دارد. به گفته این محقق، روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی تکنولوژی جدیدی است که کشورهای نروژ و کانادا در آن پیشرو هستند. محققان با کشف روشی مؤثر توانستند جمعیتی خالص از سلول‌های کبدی را از سلول‌های بنیادی انسانی تولید کنند. گزینه‌های درمانی برای بیماری‌های کبدی اندک است و از نظر سلامت و اقتصاد بار زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند. متاسفانه به دلیل کمبود اهدا کننده های کبد، سالانه بیش از 1 میلیون نفر در سراسر دنیا در انتظار دریافت پیوند میمیرند. به همین دلیل محققان همواره به دنبال تولید مقادیر زیاد سلول های کبدی از سلول های بنیادی به ویژه سلول های بنیادی جنینی بودند. در این مطالعه نیز محققان با شبیه سازی جریان های تکوینی کبد در انسان و فراهم کردن شرایط لازم برای تمایز سلول ها توانستند جمعیت خالصی از سلول های کبدی بالغ را از سلول های بنیادی جنینی تولید کنند. پیوند این سلول های کبدی بالغ به مدل موشی نارسایی کبدی منجر به بهبود بقای جانور در مدت زمان کوتاهی شد. دوستان گرامی، محققان دانشگاه استنفورد نوع جدیدی از ایمپلنت عصب شبیه سازی شده به اندازه یک دانه برنج ساخته اند که در درمان طیف وسیعی از اختلالات سلامتی کاربرد دارد. به گفته یکی از محققان این پروژه، مهمترین کاربرد چنین ایمپلنتی در حوزه داروهای الکترونیکی و درمان بیو الکترونیک است. ایده اصلی این تحقیق آن است که امروزه بسیاری از بیماری هایی را که با دارو درمان می شوند، می توان به کمک اعصاب شبیه سازی شده به طور مؤثرتر و با عوارض کمتر درمان کرد. دردهای مزمن، آرتریت روماتوئید، سر، بیماری التهاب روده، بی اختیاری مثانه و حتی دیابت نمونه ای از بیماری های مزمن است که با این شبیه سازی درمان می شوند. باید گفت محققان این پژوهش معتقدند این عصب شبیه سازی شده علاوه بر حوزه درمان در انجام آزمایش‌های علمی بیشتر برای شناخت بهتر از سیستم عصبی و کشف درمان‌های تازه کارآمد است. این عصب شبیه سازی شده بسیار کوچک و به اندازه یک دانه برنج است. به عبارت دیگر می توان آن را با یک جراحی ساده یا حتی تزریق وارد بدن کرد. این عصب می تواند در اعماق بدن انسان فعالیت کند. عصب پس از ورود به بدن ضرباهنگ خاصی را برای یک عصب تولید می کند. از آنجا که این عصب حاوی الکترود و LED است، می تواند شبیه سازی های الکتریکی یا اپتوژنتیک را در دامنه، مدت زمان و فرکانس های متعددی اجرا کند. دوستان گرامی، محققان دانشگاه کالیفرنیا ماشین خارق العاده‌ای ساختند که افکار کاربر را به صورت لحظه‌ای ترجمه می‌کند و آن را به شکل متن نمایش می‌دهد. این محققان ادعا می‌کنند که این ماشین با تعبیر اصوات صدادار و بی صدا در مغز می‌تواند افکار را با صحت 90% نمایش دهد. این ماشین ترکیبی از اصوات صدادار و بی صدا را که هنگام جمله سازی در مغز استفاده می شود، ثبت و تحلیل می کند. همچنین این جملات را با توجه به سیگنال های عصبی، تعبیر و در مرحله بعد به متن تبدیل می کند. محققان معتقدند این ماشین در آینده به بیمارانی کمک می کند که نمی توانند صحبت یا حرکت کنند. به گفته محقق ارشد این پروژه، تا کنون هیچ تحقیقی طبقه بندی واقعی جملات بر اساس سیگنال های عصبی را نشان نداده است. با توجه به عمل کرده این ماشین و ظرفیت آن برای گسترش، می توان به جرأت ادعا کرد به عنوان یک پروتز گفتاری کاربرد دارد. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شما خوبان همراه را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
اوقات شامگاهی شما سراسر نور و مهربانی و امید باشه عزیزان شنونده. در این لحظه تکرار نمایش رو به اتفاق خواهیم شنید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
مردی از جنس عدالت، نوشته مرضیه رشید بیگی. کارگردان فریدون مهرابی. تهیه کننده شهناز دهکردی.
فصل دوم.
میر آقا.
بله خانم.
چه میکنید میر آقا؟ پس چرا هیچ بویی از مطبخ بیرون نمی آید؟ مگر نمی دانید مهمان داریم؟
مگه جناب مهدی قلی خان برای شام میمونن؟
عجبا، اینکه پرسیدن ندارد میر آقا. نخواهد بماند هم به زور نگهش می‌داریم. بعد از یک هفته فقط اوست که توانسته مهر سکوت آقا را بشکند و حال هوایش را عوض کند.
راست میگید خانم، خدا پدرش رو بیامرزه، خوب شد اومد. چند لحظه قبل برشون چای و قلیان بردم، دیدم هزار مرتبه شکر آقا به حرف اومده.
کم کم میترسیدم سوگواری برای میرزا تقی‌خان امیر کبیر زبانم لال دق آورد برای آقا. ببینم اسباب پذیرایی را کامل برده اید؟
بله خانم، شربت، چای، میوه.
شام میر آقا، زودتر بیبی خانم را بگویی در تدارک شام باشد.
خانم جان، بیبی خانم رو که خودتون همراه با بچه ها فرستادید خونه همشیرتون.
ای وای، راست میگویی، فراموش کرده بودم باید خودم دست به کار شدم.
نه چرا، شما خانم، من چند تا پیاله برنج خیس کرده بودم تا یه دمپختک بار بذارم. حالا اگه میخواییم برنجو براشون چلو کنم و از مرغ دونی اون بره باقم یه مرغ بیارم سر ببرم.
فکر خوبیست، فقط دست به جنبانید، زودتر به باغ بروید و مرغ را حلال کنید.
چشم خانم از ساهر.
تنباکوی فردهعلای کاشان کام را تلخ نمی کند. شما نمی کشید؟
خیلی، شما راحت باشید. من از قلیان کشیدن خاطره ناخوش دارم. در سفری که به امر میرزا تقی‌خان عازم کرمان شدم و میهمان شازده مؤید و دوله بودم، هرگز نخوت و غرور آن مردک پس را هنگام قلیان کشیدن فراموش نمی کنم.
در سفر آینده تان به کرمان نیز ممکن است با مؤید و دوله روبرو شوید.
مگر او هنوز والی کرمان است؟
خیر، با تلاش صدر اعظم مرحوم دست او از ولایت کرمان کوتاه شد، اما اکنون که امیر کشته شده بعید نیست تمام سفلگانی که با اقتدار امیر دستشان از خزانه مملکت کوتاه شده بود یک به یک بازگردند.
خوب به خاطر می آورم در همون اولین دیدارم با میرزا تقی‌خان ایشان به شدت از مؤید و دوله ناخشنود بودند. سلام علیکم، مقام صدارت بیبلا.
سلام علیکم، احوال جناب ممیز الملک.
سناگوی مقام حضرتیم، امر به حضور فرموده بودید که جان نثار به محض شنیدن سر از پا نشناخته خود را به محضر عالی رساندم.
جای تعجب است، به یاد نمی آورم شما را خوانده باشم.
عجب، پس پیک مقام صدارت برای چه به درب خانه حقیر آمده بود؟
من قاصدی را در پی میرزا معصوم فرستاده بودم.
میرزا معصوم؟ چنین شخصی را نمی شناسم.
میرزا معصوم صفتی است که من برای جناب مهدی قلی خان قائل شدم.
آه، مهدی قلی خان. بله، ایشان در همسایگی حقیر منزل دارند.
آه، تو اینطور. پس اشتباه از قاصد بوده. اما بد هم نشد. گویی قسمت بوده که شما امروز به اینجا بیایید.
سعادتی بزرگ بود تا بعد از سالها یک بار دیگر از نزدیک با مقام صدارت ملاقات کنم.
بنشینید.
مصدق اوقات گرانبهای شما نمی‌شوم. یحتمل با جناب میرزا معصوم کار واجب داشتید.
بنشینید. حسن شهرت ابوی مرحومتان و سابقه آشنایی با شما در تبریز مرا به این یقین می‌رساند که شما نیز می‌توانید میرزا معصوم و امین ما باشید.
بر این بنده بی مقدار منت می‌گذارید. چه سعادتی از این بالاتر که در حلقه معتمدین مقام پر صلابت و با کفایت صدر اعظم درآیم و توفیق خدمت به آن بزرگ مرد نصیبم گردد.
تکلف را کنار بگذارید جناب ممیز الملک. آنان که قبل از من و شما افسار این مملکت را به دست گرفتند آنقدر زمان صرف تعریف و تمجید کردند که فرصتی برای ملک داری نماند.
امر شما مطاع است.
میبینید که مملکت لاشه نیمه جانی شده. هر تکش به دندان یکیست و چون گوسفند قربانی در صدد قطعه قطعه کردنش میباشند.
انشاءالله در سایه اقتدار شما به زودی سامان خواهد یافت.
یک تن و یک ملت راه به جایی نخواهد برد.
حقا همین است که میفرمایید.
باید مردانی امین و دلسوخته از راه برسند و آستین همت بالا بزنند.
چه سعادتی از این بالاتر.
شما را از زمان امیر نظامی تبریز به خاطر دارم.
خدمت گذارم. در تبریز یک بار توفیق آن را داشتم که حکم ریاست قشون آذربایجان را از دست با کفایت شما دریافت کنم.
گفتم بی تکلف. مملکت خدمتگزار می خواهد، نه دعاگو و سناگو. صد البته اگر نشانی از تملق گویی در شما سراغ داشتم، حضورتان را به فال نیک نمی گرفتم.
بر من منت می گذارد.
از اوضاع مملکت که با خبر هستید جناب ممیز الملک؟
در حد تورق وقایع اتفاقیه و صد البته شنیدن شفاهیاتی که از این دهان آن دهان بیرون می آید.
می دانید که بنیه مالی مملکت ضعیف است.
آری، و تا حدودی از تدابیری که مقام صدارت برای جبران آن اندیشیدند آگاه.
خزانه خالی است و تیولداران حق دیوان نمی دهند. پیش از این به بسیاری از آنان اخطار شده که اگر حقوق معوقه را پرداخت نکنند تیولشان را از آنان پس خواهیم گرفت.
جسارتاً عرض می‌کنم من شنیدم که بسیاری از تیولداران در برابر رعایت قوانین دعا هرگز حق دیوان پرداخت نکردند.
آری، مرسوم بوده که آقایان چندین و چند پارچه آبادی را تیول خود کنند و از گرده رعیت بیچاره کار بکشند و از این طرف در ازای پرداخت حق دیوان جوغ جوغ به روح پادشاه مغفور فتلیشا دعا سرازیر کنند. نامش را هم رعایت قوانین دعا گذاشتند. هرگاه سخن از خزانه خالی می شود آقایان فلفور یا از استقراض خارجی سخن می گویند یا از افزایش مالیات عامه. حالان که سرمایه های ملی جای دیگر حیف و میل می شود.
ظاهرم هنوز بر همان پاش نمی چرخد که در زمان صدارت مرحوم قائم مقام بود.
روحش شاد، از وی بسیار آموختم. افسوس که ملک و ملت هر دو در قدر نشناسی از او یک کاسه شدند. الغرض، قبل از آمدنتان در حال نگارش حکمی برای میرزا معصوم بودم که اینک آن را به نام شما میزنم.
افتخار میدهید.
در این حکم شما را موظف به وصول بقایای مالیات بلوچستان کردم. والی کرمان موظف است تا پس از وصول بقایای مالیات آن را به شما بسپارد.
آیا والی کرمان هنوز شخص طهماس میرزا مؤید الدوله میباشند؟
بله، ایشان هنوز والی کرمانند. مالیات بلوچستان را باید از شیخ سعید وصول کنند و توسط شما که امین ما هستید ارسال نمایند.
هر زمان که امر بفرمایید عازم کرمان خواهم شد و حکم مبارک را به جناب مؤید الدوله میرساند.
قبل از عزیمت میخواهم بدانی که یحتمل مؤید الدوله بر این حکمی که به شما میدهم محلی نخواهد گذاشت.
چطور؟
حکایت مؤید الدوله والی کرمان حکایت آن یابوهای درگه است که تا قدری جو زیادتر خورند به ولی نعمت خود لگد می پرانند.
عجب، پس آنچه از او شنیدم پر بیراه نبوده.
شنیده ها را رها کنید. به کرمان رفته او را ملاقات کنید تا هم مشغول ذمه‌اش نشوید و هم خدای ناکرده کسی شما را دهانبین نخواند.
جسارتا می پرسم، اگر او در انجام فرمان صدارت مرا یاری نکند چه باید بکنم؟
شما به وظیفه عمل کنید. بدون مساعدت او رهسپار بلوچستان شوید و بقایای مالیات را از شیخ سعید وصول کنید. حکم جداگانه‌ای برای شیخ نوشتم که آن را هم با خود می‌برید.
سردر نمی آورم. کند ذهنی مرا ببخشید جناب صدر اعظم، اما اگر قرار بر این از خود بقایای مالیات را از شیخ وصول کنم، پس حکمت رفتن به کرمان و ملاقات با والی آنجا چیست؟
پیش از این نیز گفتم شما به کرمان می روید و حکم مرا به معید الدوله والی کرمان می رسانید. او قطعا از یاری رساندن به شما سرباز می زند. اما شما وظیفه دارید تا در ازای هر بهانه‌ای که می تراشد از وی مکتوب بگیرید. نمی خواهم بعد از برکناریش تظلم نامه به شاه بنویسد و منکر نافرمانیش شود.
برکناری؟
یک چشم به انگلیس دارد و یک چشم به یاغیان بلوچ. هموست که شیخ سعید سرکرده یاغیان بلوچ را در پرداخت خراج مختار گذاشته. گویی از ارث پدرش خرج می کند.
لابد امید دارد شیخ و آدمهایش در حفظ حکومت کرمان او را یاری کنند.
همسال او هم نیستند. در باج دادن به غیر سخاوتمند، اما در پرداخت حق عوام خصیص الملک. چون زالو خون عوام و ناس را می مکند و نعوذ بالله برای خود خدایی می کنند.
انشاءالله در سایه صدارت با درایت شما ریشهشان خشکانده خواهد شد.
باز هم می گویم جناب ممیز الملک، یک تن و یک ملت راه به جایی نخواهد برد. بسم الله بگویید و وارد میدان شوید.
پس این گونه بود که شما به حلقه یاران مرحوم میرزا تقی‌خان پیوستید و وارد میدان شدید؟
راستش را بخواهید من آن روز از آنچه میرزا تقی‌خان بر عهده‌ام گذاشته بودند بسیار خوف کردم.
امیر قشون آذربایجان و خوف؟ آن هم به جهت یک مأموریت ساده دیوانی؟
نه، دستور مقام صدارت تنها یک مأموریت ساده دیوانی نبود.
هرچه بود شما به خوبی از عهده‌اش برآمدید. به یاد می‌آورم که بعد از بازگشت شما از همین مأموریت، در گفتگویی که با جناب سلیمان خان داشتم، ایشان از رشادت شما در آن سفر بسیار نقل کردند.
ایشان مرحمت داشتند، اما حکمی که مقام صدارت جهت انجام به حقیر دادند آزمونی دشوار برای آزمودن وفاداری میرزا معصوم تازه بود.
آزمودن میرزا معصوم تازه؟
در واقع اصل ماجرا چنین بود.
خب جناب ممیز الملک، اکنون که از چگونگی انجام وظیفه خیش با خبر شدید، می توانید به فکر مقدمات سفرتان به کرمان باشید.
فرمان بردارم. فقط پرسشی ذهن حقیر را درگیر کرده.
بپرسید.
میخواهم بدانم چنانچه بعد از گرفتن مکتوب از والی کرمان توفیق وصول مالیات را از شیخ سعید نیافتم، آنگاه چه کنم؟
اگر تحور و اقتدار داشته باشید توفیق نیز به دنبال آن خواهد آمد.
تحور و اقتدار؟ آیا این سخن بدان معنا نیست که با شیخ و مردانش وارد نزاع شوم؟
خیر، نزاع و درگیری به مراتب هزینه‌ای بیش از وصول مالیات بر شانه ملت و دولت می‌گذارد.
پس چه باید کرد؟
من مردی را برای انجام این مأموریت انتخاب کردم که می‌تواند بدون نزاع و بدون کمک والی کرمان بقایای مالیات را از شیخ وصول کند. ساکت شدید.
در اندیشه مذاکره‌ام. اگر اشتباه نکنم شما قصد دارید من با شیخ سعید مذاکره کنم، درست است؟
خیر، مذاکره زمانی رخ می‌دهد که طرفین خود را صاحب حق و حقوقی بدانند، حالان که شیخ سعید به این مملکت بدهکار است.
وقتی کمک والی کرمان نباشد، قصد نزاع هم در کار نباشد، تنها راهی که باقی می‌ماند مذاکره است.
جای هیچ مذاکره ای نیست. شیخ سعید باید خراج به تعویق افتادهش را بپردازد. شما موظفید به محض ورود به اردوگاه او نزد وی رفته، سه بار با مشت بر فرق سرش کوبیده و حکم را به اون نشان دهید.
سه بار با مشت بر فرق سرش بکوبم؟
آری. میبینم خوشبختانه دستان قوی و انگشتان محکمی دارید. همان سه بار کافی است.
اما
چه؟
هیچ عرض دیگری نیست. بنده فرمان بردارم.
از همینک به صندوق خانه بروید و 30 تومان خرج سفرتان را از آنجا بگیرید و ره سوار کرمان شوید.
اطاعت می شود.
در ضمن بهتر است که همراهان کمی با خود ره سوار کنید. 2 یا 3 نفر، نه بیشتر. نمی خواهم بهانه‌ای به دستشان دهید که صدر اعظم برای وصول خراج نیرو گسیل کرده است.
فرمان بردارم.
دست حق به همراهتان.
یعنی صدر اعظم شما را یک تنه به خطه یاغیان فرستاد بدون اجازه برای مذاکره جهت مطالبه خراج؟
بله.
و خواست تا وارد اردوگاه یاغیان شوید و با مشت بر فرق سرکرده ایشان بکوبید؟ آن هم نه یک بار که 3 بار؟
شما جای من بودید خوف نمی کردید؟
اما شما به آن مأموریت رفتید؟
بله. همان روز طبق فرمان امیر ابتدا به صندوق خانه رفتم برای گرفتن هزینه سفر. در آنجا بودم که سلیمان خان را دیدم. او نیز علی ظاهر برای انجام حکمی که توسط مقام صدارت به او ابلاغ شده بود به صندوق خانه آمده بود. همان روز عازم کرمان بود، اما برخلاف من دسته ای از سوار نظام قرار بود با او همراه شود.
عجب، پس بخت با شما یار بود. یحتمل شما نیز با او و دستش راهی کرمان شدید.
خیر، به یاد دارید که در اوایل عرایزم گفتم در ابتدا دل خوشی از سلیمان خان نداشتم.
آری به یاد دارم.
احساس اولیه من نسبت به ایشان بابت همین ماجرا بود. وقتی ایشان را در صندوق خانه دیدم، من هم مثل شما با خود اندیشیدم که می توانم برای انجام مأموریتم از کمک ایشان استفاده کنم. از طرفی مانده بودم چطور است که میرزا تقی خان، مرا که روزی از فرماندهان قشون آذربایجان بودم، تنها و بیاور به کام شیر میفرستد، حالان که همان روز سلیمان خان با گروهی از مردان جنگی عازم کرمان بود.
امر غریبی بوده. اگر بلدیت به احوال میرزا تقی خان نداشتم، باور میکردم که تصمیم ایشان بدور از درایت و انصاف بوده.
سلیمان خان نیز همین اعتقاد را داشت. از او خواستم که اگر ممکن است سفرش را 1 روز عقب اندازد تا من نیز در سایه امنیت او و مردانش به کرمان روم. اما او درخواست مرا نپذیرفت.
نپذیرفت؟ چرا؟
آقا جان ببخشید، خانوم میپرسن سفره شما تو 5 دری پهن کنن یا همینجا؟
شام؟ شرمندم جناب ممیز الملک، رخصت دهید مرخص شدم.
کجا آقا؟ خانم شام تدارک دیدن.
خجالت دادن حقیر را.
بمانید، منتی بر اهل خانه خواهید گذاشت.
اختیار دارید، ما نمک پرورده ایم. اما از شما چه پنهان علاقمند شدم تا بیشتر از رمز و راز سفر شما به کرمان بشنوم و آنچه بین شما و سلیمان خان و میرزا تقی خان امیر کبیر گذشته را بدانم.
پس بمانید تا بشنوید.
Thank you.
دوستان عزیز، در این لحظه تکرار گفتار حکایت آیه ها تقدیم شما خوبان میشه. لطفاً این گفتار رو هم تا پایان شنونده باشید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان شنونده برنامه حکایات آیه ها. بسیار خوشحالیم که در ایام ماه مبارک رمضان و در دهمین سحر این ماه مبارک خدمت شما هستیم با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها. عزیزان، در این برنامه به شأن نزول آیه های 9 تا 11 سوره شریفه احزاب میپردازیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. نبرد احزاب یا غزوه خندق در 17 شوال سال 5 هجری برابر با سال 627 میلادی در مدینه میان مسلمانان و سپاهیان مکه تحت رهبری ابو سفیان در گرفت. این نبرد سومین رویاروی مسلمانان مدینه و کفار و از نبردهای مهم تاریخ اسلام است. البته نخستین آغازگران این جنگ گروهی از یهودیان قبیله بنی نظیر بودند. آنان به مکه آمدند و طایفه قریش را به جنگ با پیامبر تشویق کردند و به آنان قول دادند که تا آخرین نفر در کنارشان می ایستند. سپس به سراغ قبیله قطفان رفتند و آنان را نیز آماده پیکار کردند. این قبایل چون همگی خطر حکومت اسلامی را احساس کرده بودند، دست به دست هم داده و از همپیمانان خود مانند قبیله های بنی اسد و بنی سلیم نیز دعوت کردند. منافقان نیز در میان لشکر اسلام به تکاپو افتادند و برای ایجاد دو دستگی در سپاه اسلام شروع به سمپاشی کردند. عده‌ای گفتند محمد به ما وعده گنج‌های کسرا و روم می‌داد، اما اکنون برای اداره امور خود نیز مشکل داریم. قوای دشمن با سپاه فراوانی از قبایل و طوایف مختلف که شمار آن به 10,000 نفر می رسید به سوی مدینه حرکت کرد. در این حال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای تعیین شیوه جنگ و دفاع اصحاب خود را که در آن حال حدود 700 نفر و به روایتی 3,000 نفر بودند طلبید تا با ایشان مشورت کند. از بین آنان سلمان فارسی عرض کرد: یا رسول الله، با این سپاه اندک نمیتوان در مقابل سپاه انبوه کفار ایستاد.
حضرت فرمودند پس چه باید کرد؟ سلمان عرض کرد خندقی بر دور خود حفر می کنیم تا مانعی باشد میان ما و دشمن، پس جنگ را از یک جانب ادامه می دهیم و ما در بلاد فارس وقتی لشکر عظیمی متوجه ما می شد چنین عمل می کردیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رأی سلمان را پذیرفت و هر 20 تا 30 قدم از موضع مورد نظر را به تعدادی از مهاجر و انصار سپرد تا خندق را حفر نمایند و خود به همراه علی علیه السلام شروع به حفاری کرد و حضرت زمین را می کند و علی خاک آن را به جای دیگر منتقل می کرد و بدین ترتیب 3 روز قبل از آن که قریش به اطراف مدینه برسد کار حفر خندق به اتمام رسید. هنگامی که کفار به مدینه رسیدند در نواحی مختلف خندق شهر را در محاصره تنگاتنگ خود قرار دادند. این محاصره حدود 1 ماه طول کشید. مسلمانان آنچنان در فشار سخت کمبود مواد غذایی قرار گرفتند که بنابر روایات پیامبر 3 روز گرسنه ماند تا اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها اندکی نان خشک برای ایشان برد. مردم مدینه بیتاب افسرده و غمگین شده بودند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم از خدای متعال می‌خواست تا با امدادهای غیبی خود موجب رفع و دفع فشارها و رنجها گردد. در این شرایط ایشان خزیفت ابن یمان را که شخصی زیرک و زبردست و منافق شناس بود طلبید و به وی فرمود برخیز و مخفیانه به سمت دشمن رو و در میان آنان نفوذ کن و چگونگی وضع آنان را به ما گزارش بده. توجه کن که جز این هیچ کاری انجام ندهی تا برگردی. حذیفه اطاعت کرد و از مدینه و حصار شهر و خندق خارج شد و در میان لشکر قریش نفوذ کرد. در همین حین باد و طوفان شدید به همراه سرمای طاقت فرسای زمستان تشکیلات دشمن را در هم ریخت، به طوری که لشکر دشمن در فشار سختی قرار گرفت. ابو سفیان که ریاست سپاه را بر عهده داشت فریاد برآورد ای گروه قریش، هر کس نام شخص کنار دستی خود را بپرسد تا جاسوسی در میان ما نباشد که میخواهم مطلبی را اعلام کنم. حذیفه میگوید من پیش دستی نمودم و بیدرنگ به جانب چپ و راست خود رو کردم و به هر دو گفتم تو کیستی و نامت چیست؟ به این ترتیب کسی نفهمید که من جاسوس لشکر اسلام هستم. آنگاه که ابو سفیان از سپاه مطمئن شد فریاد زد ای گروه قریش، سوگند به خدا دیگر جای توقف نیست، زیرا سمدار و بیسم همه هلاک شدند. یهود بنی قریظه نیز پیمان خود شکستند و این باد و طوفان چیزی برای ما نگذاشت. سپس به سرعت به سوی مرکب خود رفت و آن را از زمین بلند کرد و شتاب زده بر آن سوار شد. در همین لحظه خواستم ابو سفیان را هدف تیر قرار دهم و او را هلاک کنم، اما فرمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را بیاد آوردم که جز گزارش اطلاعاتی هیچ اقدامی نکنم. از این رو به سوی مدینه و نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بازگشتم. حضرت در حال نماز بود. منتظر شدم و آنگاه آنچه را دیده بودم به آن حضرت گزارش دادم. حضرت به خداوند عرض کرد خدایا، تو نازل کننده کتاب و سرعت بخش در حسابرسی هستی. خدایا، خودت احزاب را نابود و متزلزل فرما. Thank you.
یکی دیگر از رخدادهای مهم جنگ احزاب این بود که 5 نفر از قهرمان سپاه کفر از نقطه باریک خندق عبور کردند و وارد شهر شدند. یکی از این 5 نفر عمر ابن عبدود، قهرمان بزرگ عرب بود که او را با 1000 مرد جنگی می سنجیدند. او پس از عبور از خندق با نعره‌های پیاپی مبارز می طلبید و می گفت: صدایم از فریاد کشیدن گرفت و خسته شدم. آیا کسی هست که به نبرد با من به میدان آید؟ سکوت سنگینی بر میدان حاکم شد. در این میان علی علیه السلام از پیامبر اجازه رفتن به میدان را طلبید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او اجازه داد و به هنگام بدرقش فرمود: تمام ایمان در برابر تمام کفر قرار گرفت. علی علیه السلام شتابان به میدان رفت. هنگامی که در مقابل عمرو قرار گرفت به او گفت: ای عمرو، تو در عصر جاهلیت می گفتی سوگند به لات و عزا، هر کس مرا به یکی از 3 چیز بخواند همه 3 تقاضای او یا یکی از آنها را می پذیرم. عمرو گفت: هنوزم همین را میگویم. علی علیه السلام فرمود: من از تو تقاضایی دارم و آن گواهی دادن به یکتایی خدا و رسالت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. عمرو در پاسخ گفت: از این تقاضا بگذر. علی علیه السلام گفت: پس از راهی که آمده ای باز کرد. عمرو لبخند تلخی زد و گفت: نه، این کار ننگ است و نقل مجالس زنان قریش خواهد شد. هرگز این ننگ را به زبان زنان نمی افکنم. علی علیه السلام آخرین تقاضای خود را مطرح کرد و گفت: پس از اسب پیاده شو و با من بجنگ. عمرو خندید و گفت: گمان نمی کردم مردی از عرب چنین پیشنهاد کند. من دوست ندارم مرد بزرگواری چون تو را بکشم. علی علیه السلام با جسارت تمام به عمرو گفت: ولی من دوست دارم تو را بکشم. عمرو از این سخن برآشفت، پیاده شد و درگیری میان آنها آغاز شد که ناگاه صدا و شعار الله اکبر در فضا پیچید و همه دانستند که علی عمرو را کشته است. عزیز، در جریان این حوادث بود که آیه های 9 تا 11 سوره شریفه احزاب نازل شد و فرمود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنودا فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا صدق الله العلي العظيم. ای کسانی که ایمان آورده اید، نعمت خدا را بر خود به یاد آورید. آنگاه که لشکرهایی به سراغ شما آمدند، ولی ما طوفان سختی بر آنان فرستادیم و لشکریانی که آنها را نمی دیدند و خداوند همیشه به آن چنجام می دهید بینا بوده است. به خاطر بیاورید زمانی را که آنها از طرف بالا و پایین بر شما وارد شدند و زمانی را که چشم ها از شدت وحشت خیره شده و جان ها به لب رسیده بود و گمان های گوناگون بدی به خدا می بردید. آنجا بود که مؤمنان آزمایش شدند و تکان سختی خوردند. خب دوستان ارجمند، به پایان برنامه دیگر از مجموعه حکایات آیه ها از صدای خراسان رسیدیم. امیدواریم که مطالب گفته شده در این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا یک برنامه دیگر و بیان شأن نزول آیه دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
خیلی خیلی سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امشب هم همراه بودید با بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان. بهترین ها رو از خدای منان برای شما آرزو می کنم. شبتون سراسر خیر و آرامش و خدا نگهدار.
سال پیش جنگجویان بابلی اولین کسانی بودند که برای ایجاد ترس و وحشت در دل دشمن ناخونهایشان را به رنگهای طلایی و سبز در می آوردند. گلنار یبلویی اولین کتخدای زن در ایران است. وی در شهریور سال 1342 در سن 35 سالگی با حکم فرماندار اصفهان به کتخدای روستای پر جمعیت خمسلو انتخاب شد. پارتی یا باتری اشکانی که قدمتی بیش از 2000 ساله دارد، در واقع مجموعه ای از سه بخش کوزه سفالی، لوله فلزی و یک میله آهنی است. اگر کوزه سفالی را برشی ارزی بزنیم، دو بخش درون کوزه به چشم می‌خورد. بخش اولی لایه از جنس قیر است و بخش دوم نیز لایه مسین است که در وسط کوزه قرار می‌گیرد. در وسط این لوله مسی نیز لوله آهنی قرار دارد که انتهای آن از کوزه بیرون می‌ماند. می‌توان درون کوزه را با مایع‌هایی مانند سرکه، آب لیمو، آب انگور و هر گونه محلول الکترولیت دیگر پر کرد. سپس خواهیم دید که این باتری اشکانی قابلیت تولید جریانی 1.1 آمپری دارد.